بسم الله الرحمن الرحیم. خمینی می‌فرمایند بر این که اگر زنایی واقع شده مرد زانی است ولی زن مشتبهه، می‌فرمایند بر این که اون زنی که مادر داره یا دختر داره از اون دختر یا زن اون مادر براش حرامه، ولو اینجا یکیشون فقط مادر و دختر داره دیگری هیچی نداره، معذالک ایشون اینجا فرمودن که اجتناب لازمه از ازدواج با مادر یا خواهر اونی را که داره. اگر زنا طرفینی بود لازم نبود. ما وجهش رو اینجوری عرض کردیم، علتش عبارت از علم اجمالی است که در کار هست، چون موقعی که زن مشتبه باشه خاصیت مشتبه ثبوت مهر المثله. پس اگر کسی میخواد ازدواج کنه با زنی که مادر داره یا دختر داره و نمیدانه که مورد تجاوز شده اونیست که مادر و دختر داره یا اون طرف مقابله، در اینجا علم اجمالی پیدا میکنه که یا اونی ره که مادر و دختر داره مهر المثل بدهکار اوست و ازدواج با مادر و دخترش حرام، و یا مهر المثل به اون طرف شبهه دیگر بدهکاره، و مقتضای علم اجمالی این است که رعایت بشه و به هر دوی از اینا مهر المثل پرداخته بشه و از ازدواج با مادر یا دختر اینی که مادر و دختر داره پرهیز بشه. به نظر ما بیاد که وجه فرمایششون این باشه، ولی عرض ما این است که این علم اجمالی که در اینجا هست یه مرتبه اینجوری است که من یه نظری کردم مشکل زید یا عمرو را حل کنم. مشکل زید این بوده که 1000 تومان احتیاج داشته، 1000 تومان بدم بهش. مشکل عمرو 1000 تومان با یک چیز دیگری، ضمیمه دیگری، لباسی چیزی اینا هم ضمیمه کردن این بوده. اینجا البته من نمیدونم که نظر من گفتم که این احتیاج زید را من برطرف کنم یا احتیاج عمرو را برطرف کنم. خب از باب علم اجمالی باید احتیاج طرفین را برطرف کنم، این درست. ولی اگر مسئله اینجوری باشه، من یه نظری کردم که 1000 تومان بدم، حالا یا به زید یا به عمرو احتیاجی داره، به 1000 تومان زید احتیاج داره، عمرو هم به احتیاج مثلا احتیاج داره، من با مثال من نظر کردم 1000 تومان بدم، احتمال میدم یه نظر دیگری کرده باشم به این که اگر امر مورد نظرم بود، اگر بود یک لباسی هم برای او تهیه کنم که دو تا چیز باشه که یک نظر مقتضای علم اجمالی متعلق به دو تا طرفین، یکی دیگه نه علم اجمالی نداشته باشم شبهه بدوی باشه. اینجا دیگه این علم تأثیر نداره. ما میگیم اصل نسبت به 1000 تومان در طرفین متعارضه، قهرن باید مراعات کرد، ولی نسبت به غیر 1000 تومان که احتمال بر فرض این که در یه طرف باشه به یک وجه دیگری نظر دیگری باید باشه، اون اصل عدم داره. اما نسبت به اون نظر 1000 تومان اصل عدم نیست، چون یقینا 1000 تومانی شده و طرفین. اما نسبت به لباس شبهه بدویست، طرف علم اجمالی هم نیست. در ما نحن فی مسئله از همین قراره که یک وقایعی کرده با او از باب مهر المثل، یه مهر المثلی ثابته، اصل عدم نسبت به مهر المثل نمیشه جاری کرد، نه در خود وجوب خود حکم بگیم مهر المثل واجب نیست، نه در موضوعش که عبارت از مشتبه بودن اصل این است که این موضوع بالاشتباه واقع نشده باشه، چون یقینا یکی از اینا موضوعی که مشتبه هست منطبق اصل جاری نیست. ولی اما اصل این که مزنی و زنای مرد کرده که خودش یه موضوع علاهده است به حکم علاهده میاره، عنوان علاهده است به حکم علاهده میاره، او طرف المجمالی نیست. با اصل ما این را نفی میکنیم و حکم میکنیم اشکالی نداره، موضوع نفی میشه، حکمم بهرن مانی نداره از ازدواج از اینا. اینجا البته ممکنه یه مطلبی پیش بیاد، او این است که چرا ما یکی از اینا رو طرف شبهه قرار میدیم؟ موضوع شبهه بودن این زنی را که مادر و دختر داره تنها این را طرف شبهه، موضوع شبهه بودن اون طرف قرار میدیم. ما ممکنه کسی اینجور بگه، ما نمیدانیم این زنی که مادر نداره موضوع شبهه واقع شده، یا اون زنی که مادر داره موضوع شبهه واقع شده و مادرش هم مثلا حرام بوده. این هر دو چه مانعی داره عرضه هم معارضه بکنه با این طرف؟ ما چرا یکیش را مقدم بداریم و بعد بیاییم چیز کنیم؟ مزنی و بها بودن، من نمیدانم، شخص نمیدانه که آیا اونی که اولاد نداره مادر نداره موضوع شبه واقع شده، یا اونی که اولاد یا مادر داره مورد زنا و موضوع شبه شده. هر دو عنوان یک طرف قرار بگیره، حتی عنوان موضوعی یک، عنوان دیگر هم یک طرف، در نتیجه لزوم موافقت هر باشه و اصل عدم جاری نشه، ممکنه یه همچین شبهی پیش بیاد. ولی ما احتمال میدم در بحثامون این مطلب را ظاهرا ذکر کردم. بعضی چیزاست که عرف احتمال ترجیح ثبوتی نمیده نسبت به یکی دونه دیگری. عرض میکردم که اگر یقین داشته باشیم که دو تا کاسه یکی از اینا نجسه، یکی دست راست قرار گرفته یکی دست چپ، اینجا ما احتمال بدیم که شعار مقدس اصالت طهاره را نسبت به کاسه دست راستی به عنوان دست راستی اصالت طهاره داشته باشه دون دست چپی، این احتمال عرف نمیده. این جور چیزا ثبوتاً محتمل نیست در نظر عرف. این وقتی که شد، پس مسلم ادله کلش انطاهر هر دو رو نگرفته، اگر قرار شد نگیره جمعش اشکال داشته باشه، هیچ کدومو نگرفته، چون مرجح ثبوتی در نظر عرف نیست. ولی بعضی جاها مرجح ثبوتی در نظر عرف هست، یعنی اگر شعار مقدس بگه این، انسان استعجاب نمی کنه که برخلاف مرتکزش نیست. در ما نحن فی یه نظر موضوع شبهه واقع شده، آیا موضوع شبهه اینیست که مادر داره یا اونیست که مادر نداره؟ این احتمال داشته باشه که مادر داشتن یا نداشتن از مرجحات ثبوتی باشه که برای یکی از اینا مهر المثل ثابت بشه برای خاطر همین عنوان، برای دیگری ثابت نشه، این محتمل نیست. پس یقیناً اصل نسبت به طرفه، نسبت به مهر ساقطه، اصالت استصحاب عدم نسبت به این جاری نیست. ولی احتمال این که بگه این زنی که شک داره مورد زنا واقع شده، عنوان زنا برش منطبقه و دخترم داره، بگیم که نه، شاره حکم بکنی که نه، این را شما مورد زنا فرض نکن، مادرش بخوای بگیری گرفتی، دخترش بخوای بگیری گرفتی، مثل این که سید فتوا میده، این یه فتوای خلاف مقطوعات عرف نیست، مرتکزات عرف. بنابراین اون دو طرفین است که مربوط به موضوع مشتبهه و حکمش، اونا ساقط شده است یقینا، ولی عدم اجرای اصل نسبت به اینی که مورد زناش مشکوکه و حالت سابقه هم عنوان مزنی به ها زنای این مرد هم که حالا سابق عدمی داره، این عدم جریان استصحاب مسلم نیست. اینجور نیست که عرف اگر اینجا بگن استصحاب جاریست و این رو شما مورد زنا قرار ندید خلاف ارتکازه. پس ما به عمومات عدل استصحاب نسبت به عنوان زنا نفی عنوان زنا میکنیم از این، و نسبت به طرفین چون یقیناً حکم ثابته دیگه مهر المثل باید به طرفین بپردازه. اینه. البته یه بحث دیگه هم ما داشتیم سابقا هم عرض کردیم که اصل مطلب مال مرحوم آقای داماد ایشونه، منتها تفریعی را که هست از ماست و ایشون در مبنا رو ما با ایشون موافقیم، ایشون ولی در تفریعاتی که بود غفلت از خود مبنا داشتن، فرو را روی اون مبنای خودشون ترتیب نمی دادن، ولی اصل مبنا مبنا ایشونه. ایشون عقیدش این بود که طبق قواعد عامه اجراء اصل در اطراف علم اجمالی اشکالی نداره، جمع ما بین حکم ظاهری واقعی باب اطراف علم اجمالی هم همون جمعی است که بین شبهه بدویه است، یعنی حکم واقعی در موارد مشتبه فعلی نیست، شأنی است، عقلا اشکالی نداره، میمونه نقلا که باید اثبات بشه. روایتی که خود شیخ هم قبول کرده ظهورش، یه کلوشه این لکه حلال حتی تعرف الحرام منه به عینه، تو حرام رو عیناً تشخیص بدی حرام کدامه، که از این خود شیخ هم قبول داره که غایت را علم تفصیلی قرار داده. پس در مواردی که علم اجمالی است اصلا فعلیت نداره و شارع ترخیص کرده طبق این روایت. منتها ایشون می‌فرمودن که روایات متعددی هست که از اون روایات تنجیز علم اجمالی و فعلی بودن حکم در موارد علم اجمالی رو از اون روایات ما می‌فهمیم، و او یحرقهما و یتیمم یرمیهما الی الکلاب، دوتا هست نمی‌دونین کدام میته است، میگه بندازن سگ بخوره، دوتا آب یکیش نجسه میگه تیمم کنه، دوتا لباس یکیش نجسه میگه در هر دو نماز بخونه و امثال ذالک، قبله است به چند طرف نماز بخونه. در موارد علم اجمالی شارع فعلی دانسته، ما از موارد مختلفی که در فقه وارد شده استیاد قاعده میکنیم که این مورد عدم فعلیت برای شک در موارد شکوک بدویه است، نه شکوک مقرون به علم اجمالی. این مبنایشون بود. ولی ما به نظر ما این مطلب خب اصل مبنا مبنای خوبیه، ولی استیاد کردن قاعده، این نتیجه گیری کردن، اون استیادش به طور عموم صحیح نیست. یکی از مواردی که مشکلی برای آقایون واقع شده بود در باب علم اجمالی کثیر در کثیر، که سه هزار تا انا هست، هزار تا از این نجسه، اینا میگن این حکم سه تا اناییست که یکی از اونا نجس باشه. ما عرض میکردیم اگر ما طبق جهات عقلی بحث نداشتیم، فقط استیاد قاعده میخواستیم بکنیم، از این روایات خاصه‌ای که در موارد هست تکلیف این مورد را نمیتونیم بفهمیم. تمام مواردی که ذکر شده قلیل در قلیله، تناسب حکم موضوع هم اینجور نیست که انسان بگه القا خصوصیت بکنه، عرف بگه چه فرقی داره بین قلیل در قلیل، حرجی چیزی نیست به حسب معمول، ولی کثیر در کثیر مشکله ایجاد میکنه برای اشخاص. در اون روایتی که میگه که بربر و سودان اینها نمیدونم تسمیه نمی کنن، تزکیه نمی کنن، ما از اما انهم یسمون تسمیه نمی کنن و مخلوطن، حضرت میهرن برو بخری اشکالی نیست. این آقایون آمدن با خروج از محل ابتلا خواستن چیز کنن. نه، ممکنه محل ابتلا باشه، تاجر سر و کار داره، میخواد بخره بفروشه چیکار کنه، با همه اینا سر و کار داره، اصلا داخل محل ابتلاست. منتها میگه خب چاره تون سخت سخته، مشکله. اگه قرار بشه علم اجمالی کثیر در کثیر اجتناب کنن، مشکله برای اشخاص ایجاد میشه. چاره ارفاق کرده، فربال لازم نیست. یا مثلا مواردی رو که مورد بحث قرار گرفته، علم اجمالی که خود حکم تدریجی است، نه اینکه اون عمل و موضوعش تدریجی باشه. زن میدانه در ماه حیض میبینه، حالا روزای اول وسط آخره نمیدونه، این علم اجمالی. اینجا بگیم تنجیز داره، از اول باید مثلا علم اجمالی رو رعایت کنه، این از این روایات ما نمیتونیم استفاده کنیم. اینا تمام حکم بالفعل داره، دوران ما بین یا حکم حالا یا حکم فردا یا حکم پس فردا اینجوری نیست. یه حکمی داره که اشتن من هازا، اشتن من هازا، سل پی هازا، سل پی هازا، سل در طاهر. اینا یه حکم فعلی داره، بین دوتا حکم چیزی نیست، تدریجی نیست، احکامش. یا مثلا مسئله ای که شیخ عنوان کرده، وجوه ذکر کرده، به طور قطعی هم نفرموده، با به عنوان وجوه ذکر کرده در قطع رسائل، که خطاب اگر متعدد شد، آیا علم اجمالی در تعدد خطابم تنجیز آور یا نه؟ خطاب واحد، موضوعشو نمیدونیم، مثل اشتن بن نجس نمیدونم نجس اینه یا نه، خب او هیچ، اما خطاب متعدده، یا به من سله گفته یا گفته سم، آیا اینجا علم اجمالی تأثیر داره یا نه؟ این جور چیزا بعضیا میگه ممکنه وحدت خطاب ملاک باشه، احتمال داده، یا نه وحدت خطاب و معتبر نیست، ولی اتحاد جنس معتبره. اگر یکی عبارت از وجوبی است، یکی تحریمی است، اینجا علم اجمالی بگیم که نه، لازم نیست رعایت بشه. یا دعا عند رؤیت الهلال واجبه یا شرب توتون حرامه، اینجا بگیم لازم نیست. که این اگر ما پیش بیاییم روی روایات خاصه، نه جهات عقلی، اوناشو حل کرده باشیم، از روایات خاصه ما نمیتونیم این مسائل رو حل استفاده کنیم که دعای در رؤیت الهلال یا حرمت شرب توتون باید ما همه اینا مراعات بشه. خونسایی که امرش یا فرض کنید نمیدونه تکالیف مرد را داره یا تکالیف زن را داره، بگیم یه تکالیف خوب الزامی، این وجوبی حرمتی، اونم تکالیف الزامی وجوبی حرمتی، همه از اینا رو باید رعایت کنه، از اینا نمیتونیم استفاده کنیم و گیر کنیم. همه اونا ما ممکنه براعتی بشیم و طبق قاعده. حالا در ما نهنفی اینجا سنخش مختلفه. علم اجمالی داریم برای اینکه یا مهر المثل باید به اینا داد، خب این علم اجمالی که مردد به این زن بدیم یا به اون زن بدیم، خب علم اجمالی مؤثر است و لازم المراعات است و باید بدیم. اما یا این زن مهر المثل لازمه یا اون زن مادرش گرفتنش حرامه، دخترش گرفتنش حرامه، این رو ما نمیتونیم از قانون علم اجمالی رو استفاده کنیم. بنابراین از این راه هم ما تنجز را نمیتونیم استفاده کنیم. اون راه قبلی آقایون دیگه هم میگن این راه هم روی مبنای مرحوم آقای داماد با تفریق، منتها خود مرحوم آقای داماد در فروع مسائل مطابق قوم عمل میکرد، غفلت میکرد ایشون خیلی موقع از اون چیز. گاهی ما عرض میکردیم روی مبنای شما باید اینجوری باشه، ایشون میفرمود که حالا ما نخواستیم خیلی مثلا جولان بدیم از اینا، اینجوری گاهی تعبیرن میکرد ایشون، ولی بالاخره گاهی غفلتی میشد. اینم پس به نظر میرسه که این که آقایون دیگه همم با متن موافقت کردن و حکم کردن که جایز گرفتن مادر یا دختر اونی را که تنها او مادر و دختر داره، اشکالی نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. لا فرق فی الزنا بین کونه اختیاری و اجباری و اضطراری. هست چیزایی که اسباب تأسف این اورویلی که 15 و 15 حاشیه چاپ کردن که اولش هم منزل ما شد آقایون که راجع به تصمیم و بعضی حاشیه ها و امثال اینا، ما اون آقای اسدالعزیز هم که نسخه اصلی چیز را داشت، اورور رو داشت و آمد و خلاصه اونجا قرار شد. چیزی که اسباب تأسف این آقایون حاشیه مثلا آقای خویی، حاشیه دیگر من نمیدونم، فعلا حاشیه آقای خویی را عرض میکنم، این را با حاشیه مستقلی که چاپ شده از روی او حاشیه زدن به این، منتقل کردن به این 15 حاشیه، با اینکه نظر آخر ایشون همونیست که با اوروی که خود ایشون چاپ کرده و حاشیه زده و متفاوت با او، با او چاپ کردن نه با این. و اونجا یه سهو قلمی هست، خیلی سهو قلم واضح که اینجا دیگه نیست و تفاوت‌های متنابه هست توی این بین این حاشیه اون حاشیه. حالا اگر چاپ بعد بشه دیگه باید از روی اینو به دقت بیشتری بشه، اگر حاشیه‌های دیگران هم همینجور تفاوت داشته باشه آخرین نظرات بزرگان را در نظر بگیرن. لا فرق فی الزنا بین کونه اختیاری و اجباری و اضطراری. اینجا ایشون آقای خویی حاشیه داره اینجا، ولی در اون 15 حاشیه اینجا حاشیه نداره. ولا بین کونه فی حال نوم اول یغزه، ولا بین کون زانی بالغ و غیر بالغ، و کزل مزنی بها، بل لو ادخلت الامرأة ذکر الرضیه فی فرجها نشر الحرمه على اشکال، بل لو زنا بالمیته فکذلک على اشکال ای زن، و اشکال من ذلک لو ادخلت ذکر المیت المتصل، و اما لو ادخلت ذکر المقتوف فالظاهر عدم النشر، که به تعبیر آقای خویی فالمقتوع عدم النشر. این دیگه ایشون چون هی کلمه ظاهر اینا رو عادت کرده اینجور تعبیر بله، خب قطعی است دیگه، شبهه‌ای در این مسئله نیست. ایشون می‌فرمان که در باب زنا فرقی ما بین اختیاری و اضطراری و اینا نیست. این یه توضیح مختصری او این است که این اختیاری اجباری مسئله جبر و اختیار نیست. در جبر و اختیار اگر یه چیزی اراده شخص تأثیر نداشته باشه در ثبوتش، این غیر اختیاری است، و اگر اراده شخص تأثیر داشته باشه، اراده و ترجیح شخص تأثیر داشته باشه، میشه اختیاری. احران اگر شخص مضطر باشه، اضطرار به معنای وسیع که در اینجا هم از اضطرار هم اضطرار فقهی نیست، اضطرار لغوی است که مکره هم داخل مضطره. اضطرار پیدا کردن شخص یا برای دفع خطر کسی که توعید کرده و تهدیدش کرده نکن این کار را میکنم، یا نه برای دفع اون خطر کسی اکراهی راجع به اون موضوع نکرده، هر کدوم باشه مصداق برای استراری به معنای هم. اینجا استراری رو قسیم قرار داده با اختیاری، ولی در مسئله جبر و اختیار استراری که اینجا قسیم قرار داده او قسم از اختیاری است. بالاخره در اثر چیز فکر میکنه، میبینی که الان خطر کشته شدن داره یا خطر والا خطر برای دفع اکراه مکره یا جهت دیگر، اختیار میکنه یه طرف را. در اونجا به اصطلاح جبر و اختیار، در اون اصطلاح اختیاری است و قسم از اوست، ولی به اینجا اختیاری در اختیاری فقهی اراده شده، من شرایط العقد الاختیار، پس بنابراین عقد مکره باطله. اینجا اختیار اختیار فقهی اراده شده، ولی از اضطراری اضطراری لغوی اراده شده نه فقهی. این به توضیحی خواستم عرض کنم. خب ایشون میفرمان که در زنا بین اختیاری و اضطراری و اون وقت چیز اکراه و نمیدونم اینا هیچ فرقی نمی کنه. اجبار بکنن، ببخشید من این رو اشتباه کردم، الان سهو کردم. مراد از اجباری که در اینجا هست، یعنی مراد از اجبار همون اکراهه، همون اضطرار، اضطرار اصطلاحیه. من الان در بیان سهو کردم، در مطالعه سهو نکرده بودم، ولی الان که داشتم میگفتم سهو کردم. اجباری یعنی اجبار شخص، نه اجباری که سلب اختیار بکنه، والا اون مقابل جبر و اختیاره، که اون اجبار کذایی است که اصلا اراده شخص و اختیار شخص تأثیر نداره در اون. این اجبار همون اجبار به معنای اکراه، یعنی سو آنکان اختیاری یعنی او اکراهی یعنی او استرادی یا مرادینه. خب یه بحث عبارت از این است که در این جور موارد آیا نشب حرمتی در کار هست یا نه. چیو؟ اون اجبار از اون مسئله بعدی حکمش استفاده میشه، که اون تکلیف بعدی رو معلوم میشه که اگر اصلا مسلوبم باشه اون موردم هست، که اصلا هیچ اختیاری در کار نیست، چون چند فرض داره که بعضیاشون خب اجباره، اون نمیدونم چی و چی، اون فروض مسئله فروض اجباریش که بعدن ذکر میکنه، یا شخص در خواب بوده یا دیگری او رو کار میکنه. چی؟ نه میدونم دیگه، ضابطش تحت یه ضابط کلیست. این فعلا عبارت از این است که اختیاراتی رو که هست، اختیار معذور و اختیار غیر معذور، ولو از نظر تکلیف شخص معذوره، ولی از نظر نشر و حرمت فرق نمیکنه بین معذور و غیر معذور. این مختاریشونه. خب در این که زنا محقق میشه با مصادیق مختلفش، ظاهرا اختلافی نباشه، الزام بکنن کسی رو که باید با این زن شما وقاع کنید، این زن، این عمل وقاع او عبارت زناست، استحقاقی نداشته برای این کار رو کردن، برای زور طرف این کار رو کرده، این زناست، درش اختلافی نیست. منتها بحث این است که زنا معذور، آیا چنین زنایی نشت حرمت نمی کنه؟ حالا معذور بودنش یا از این قبیله که لمان این و امثال ایناست، یا شخص مکلف نشده هنوز از اول، تکلیف براش وضع نکردن، غیر مکلفه که شارع الزام واجب نمیدونه برای غیر مکلفین، سبیه. آیا اینا اگر یه همچین زنایی بکنن، اینا منشأ نشر حرمت هست یا نه؟ مرحوم سید و آقای حکیم و معمول چیزا میگن بله نشر حرمت هست. حکم تکلیفی و مؤاخذاتی که روی حکم تکلیفی، مؤاخذاتی که غیر از مؤاخذات اخروی، مؤاخذات دنیوی در موارد معذور برداشته میشه، اگر یه اجبار کردن به زنا، یا بچه مثلا تکلیف نداره زنا کرد، اجرای حد دربارش نمیشه و این مؤاخذات. اما نشر حرمت این دیگه دائر مدار این احکام تکلیفی نیست تا بگیم نشر حرمت نمیکنه، اطلاقات اقتضا میکنه که بکنه. خب در مقابلش آقای خویی حدیث رفع و نمیدونم امثال اینا رو عموم آثار قائلن و میفرمایند بر این که این حکم وضعی هم به وسیله این رفع میشه و در نتیجه حرام نیست. این رام ایشون مدعی هستن و به خصوص ایشون میفرمایند بعید نیست که ما در زن و دختر زن را گرفتنش که میگه نباید چیز کنه بگیره، این خودش معاخذتن باشه، که خب یعنی چه غلطی کردی باید دیگه محروم بشی از اینا. برای لذا ایشون میفرمایند بر این که نسبت به مادر زن و دختر زن، این اگر کسی معذور شد از وقایع با کسی با زنی، گرفتن مادرش یا دخترش مانعی نیست. ولی دو تا حکم دیگری هم در مسئله بود که عبارت از این بود که پدر هم اگر این وقاع کرد، پسر زنا کرد با یه زنی، پدر نمیتونه این زن را بگیره، یا پدر اگر زنا کرد با زنی پسر نمیتونه بگیره، و معذورم پدر هم معذور بوده پسر هم معذور بوده، آیا این میتوانه بگیره یا نمیتونه بگیره؟ ایشون میفرمه اینجا نمیتونه بگیره، برای خاطر اینکه حدیث رفع ارفاقیست نسبت به فاعل، به خود کسی که مرتکب شده ان خطائن یا جهلن یا اکراهن یا استرارن نسبت به او ارفاقی شده، اما نسبت به دیگران این ناظر نیست. بنابراین ادله اولیه که اقتضا میکنه تحریم برای این، بله پدر نمیتوانه مزنیه بهای پسری را که معذور بوده در این کار بگیره، پسر هم نمیتونه مورد زنای پدری را که پدر معذور بوده بگیره، ولی خود پدر اگر زنا کرده بود با زنی و معذور بود نمیتونست مادرش یا دخترش بگیره، پسر هم همینجور اگر زنا کرده خودش نمیتونه بگیره. به راه حدیث را این فرمایشیشون. حالا اگر ما بگیم باب هر دو باب یکسانه، هم چهار حکمی که راجع به باب مصاحرته همه یکسانن و به ملحق بودن به مصاحرت، شبیه به مصاحرت از ملحقات مصاحرت دونستن بدونیم، که مثل از سید مرتضی و از فخر المحققین و از اینا تسلم این مطلب استفاده میشه که همه حکم واحد را دارن. اگر این رو بگیم خب دیگه تفکیک نباید بین اینا بشه، ولی اگر گفتیم که نه قابل تفکیکه، چنانچه از بعضی از کلمات که سابق نقل کردیم مثل غنیه و بعضی چیزا استفاده تفکیک میشه، یکیش را دعوای اجماع میکنه، یکیش را یا استظهار میکنه یا چکار میکنه، که خلاصه چیزا از هم قابل تفکیکن. خب قابل تفکیک شد، فرمایش آقای خویی اگر ما بپذیریم که حدیث رفع ناظر به عموم آثاره، یا حدیث حج به ما حجب الله عن العباد فهو موضوع عنهم و امثالینا به عموم آثاره، خب درسته، همین مطلب فرمایششون تمام. ولی ما سابقا بحث مفصل کردیم که حدیث رفع بیش از مؤاخذه، حالا مؤاخذه دنیوی یا اخروی چیز دیگه نیست، و اینی هم که شیخ گیر کرده بود در این که با اینکه استظهار کرده بود که مراد مؤاخذه است، ولی به وسیله روایتی که در محاسن برقی هست که راجع به مسئله اکراه به طلاق و بعضی از اون چیزها حدیث رفع را منطبق کرده بود با او، رفع قلم را منطبق کرده بود با او، شیخ گیر کرده بود که ما بنابراین شاید به وسیله اون بگیم عموم آثاره. این هم ما سابقا عرض کردیم که مرحوم آقای والد ما در حاشیه درر از مرحوم آقای شیخ نقل کردن که نه، مسئله طلاق اون چیز حلف به طلاق که هست، اگر فلان کار بشه تمام نمیدونم زن من مطلقه باشه، که این رو حلف به طلاق میگن، همین رو که شخص بگی که اگه چه کار کردم چی شد زن من مطلقه باشه عبد من معتق بشه، اینا حلف به طلاق میگن. حلف به طلاق ایشون در حاشیه نوشته بودن این حرمت تکلیفی داره، غیر از بطلانش تکلیفاً حرامه. تو روایات هست که اگر چیز از ترس سلطان اگر این کار کرد مؤاخذه نیست از اونا، و اگر نشد اصلا تعذیر میشه کسی یه همچی کاری را کرده باشه، نفس این کار. وقت بنابراین اینا جز مصادیق مؤاخذه است. میگه مؤاخذه چون اکراه کردن به حلف به طلاق اشکالی نداره. ایر هر من بعد شنیدم که این از این مطلب را هم مواد مرحوم آشقاب حسین قومیه و آقای هاچک در درس، یا حالا در درس بوده یا خصوصی بوده، این را ایشون فرموده، این مال آقای آشقاب حسینه که او این را چیز کرده. بنابراین ما عقیدمون این است که همینجوری هم که شیخ هم ابتدا فهمیده و به عرف متعارف هم عرضه بداری، همینو میفهمی که در مقام مؤاخذات امثالیناست، کاری به احکام وضع و امثالینا نمیفهمی. همچین عموم نزا حق با متنه که نمیشه به عموم آثار حکم، به عموم حکم میکنیم و میگیم نشه حرمت میکنه.